شمیم عطر رحمان.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن.
سوره مبارکه زمر آیه 53 صفحه 464.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
حجت الاسلام دکتر محمد عسکری.
یکی از سخت‌ترین مصیبت‌هایی که بر پیامبر اکرم وارد شد به شهادت رسیدن عمویشان حمزه در جنگ بدر بود، توسط وحشی غلام هند جگرخوار. وقتی که مکه فتح شد وحشی اسلام آورد، ولی پیامبر اکرم هیچ موقع به وحشی نگاه نمی کرد و نگاهش را از وحشی برمی گردون. وحشی با خودش گمان می کرد که اسلامش پذیرفته نشده، تا اینکه این آیه که قرائت شد نازل شد: ای کسانی که بر خودتون اسراف کرده اید، از رحمت خداوند ناامید نشید. پیامبر اکرم مهربان بود با همه، رحمت للعالمین بود، ولی گناه وحشی اونقدر بزرگ بود که پیامبر اکرم این چنین با ایشون معامله میکرد. روایت هست وقتی که این آیه نازل شد دیگه پیامبر اکرم به وحشی هم نگاه میکردن. حقیقت این هستش که خداوند مهربانه، مهربانتر از مادر ما، هزاران بار مهربانتر از مادر ما. رحمتش بر ما همیشه بوده، از وقتی که به دنیا اومدیم تا وقتی که میمیریم. فردی رسید خدمت پیامبر اکرم، گفت یا رسول الله من گناهی کردم، گناهی که خیلی بزرگه. پیامبر اکرم فرمود خداوند گناهت رو میامرزه، اگرچه به اندازه زمین ها و دریاها و ریگ ها و درختان باش. فرمود یا رسول الله گناه من بزرگتره. پیامبر اکرم فرمود خداوند میامرزه گناهت رو، اگرچه به اندازه آسمان ها و ستالگان و عرش و کرسی باشه. گفت یا رسول الله گناه من بزرگتره. پیامبر اکرم ناراحت شدن، خشمگین شدن، گفتن گناه تو بزرگتره یا خدای تو؟ گفت خدای من صد البته بزرگتر هستش. ممکنه که ما گناهایی رو مرتکب شده باشیم در طول زندگیمون، گناهای بزرگ و کوچکی رو مرتکب شده باشیم، ولی تنها امید ما در بخشش اون به خداوند تبارک و تعالی است. چرا که رحمت و کرمش گسترده شده در همه آسمان ها و زمین و همه زندگی ما. در مناجات شعبانی اینطور میخونیم که خدایا جود و که بسطه عملی، جود و بخشش تو من رو امیدوار کرده که خاصه داشته باشم از تو، من رو امیدوار کرده که بارها گناه کنم ولی باز به سمت تو حرکت بکنم. خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرماید که ما غرک به رب کل کریم، در روز قیامت به گناهکاران میفرماید چه چیزی تو رو مغرور کرده نسبت به خداوند کریمه. بزرگان ما میگن که خداوند در اینجا جواب رو فرموده که خدایا تو خودت میگی چه چیزی تو رو مغرور کرده نسبت به خداوند کریمت، تو کریم هستی و از کریم جز بخشش انتظاری نیست. اگر مادری مهربان باشه نسبت به فرزندش، این بچه اگر بارها کار اشتباه مرتکب بشه مادر میبخشه اون بچه رو. چطور خداوندی که اینقدر مهربون هستش ما رو نبخشه؟ و خداوند همینجا از ما خواسته در همین آیه که ای بندگان من، ای بندگانی که بر خودتون اسراف کرده اید، بازگردید، از رحمت خدا ناامید نشید، خداوند همه گناهان رو میبخشه. انشاءالله که در این ماه رمضان، در این روزهای باقی مونده از رحمت و مغفرت الهی بهره مند بشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی.
برنامه شمیم عطر رحمان رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
اللهم رب شهر رمضان،
در بهاری ترین ماه خدا رمضان، دلهایمان را به میهمانی نور میبریم و سر سفره پربرکت الهی میشیم.
ای عاشقان، ای عاشقان، آمدگه رسم لقا، از آسمان آمد ندا که ما رویان هستیم.
رادیو گفتگو تقدیم میکنه. اینجا آغاز مهربانی است. تفسیر و رمزگشایی فرازهای دعای جوکشن کبیر در سحرهای ماه مبارک رمضان. صبح سیام.
الله اکبر، الله اکبر.
ترویج حق الناس و مصادیق آن هر روز ساعت 8:30 صبح. ماه باران.
شراب میدهند آن دو دست را سبو بگیر، دو دست را بلند کن، بلند شو وضو بگیر.
واکاوی فضیلت های ماه مبارک رمضان و معارف والای دینی و اخلاقی هر روز 30 پیش از اذان مغرب. دین در دنیای مدرن.
این فلسفه چیه؟
به تعبیری وحدت عامل جهش قلوب مسلمین در اقصی نقاط عالم برای رسیدن به یک هدف مشترک.
جهانی شدن یه فریب بود اگه من درست برداشت کرده باشم.
شما میگه از سنیشه اولین بحث که میاد چی؟ شکل ما خیلی جاها اینه که نگاهمون به همدیگه دوئیته.
دین در دنیای مدرن.
بررسی کارکرد دین در دنیای معاصر هر روز ساعت 18:30 بعد از ظهر. شما علاقمندان می توانید برنامه های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
امروز آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، روز قدس است، روزی که از جانب امام راحل روز قدس نامیده شده، روزی که متعلق به مسلمین است، روزی که ملت‌های مستضعف در مقابل مستکبرین اعلام وجود می‌کنند. روز قدس را گرامی بدارید و آن را بزرگ بشمارید، چرا که این روز روز آمادگی برای آزادسازی قدس است. روز قدس یکی از مهمترین روزها در جهان است. روز آرمان‌ها و اهداف مقدس و اسلامی این امت است.
الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء أن أتركهم يقصمون الأخوة ومجد الأبوة والسددى وليسوا بغير صليب السيوف يجيبون صوتا لنا أو صدى جرد حسامك النغم به فليس له بعد أن يغمد فليس له بعد أن يغمد أخي أيها العربي الأبي أرى اليوم موعدنا للغدا أخي أقبل الشرق في أمة ترد الضلال وتحمي الهدى صبرنا على غدرهم قادرين وكنا لهم قدرا مرصدا طلعنا عليهم طلوع المنون فصاروا هباء وصاروا سدى إلى قبلة المشرقين لنحمي الكنيسة والمسجد أخي إن جرى في ثراها دمي وأطبقت فوق حصاها اليد ففتش على حرة لبت أن يمر عليها العدا وقبل شهيدا على أرضها دعا باسمها الله واستشهدا فلسطين يفدي حماك الشباب وجل الفدائي والمفتدى فلسطين تحميك منا الصدور فإما الحياة وإما الردى.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازماندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت می کنم به برنامه محراب روشن. توجه بفرمایید، با موضوع کارکردهای مختلف مسجد، کارکرد فرهنگی ویژه مسجد در ماه مبارک رمضان.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد. مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
مسجد در همه مناسبت‌های اجتماعی، فرهنگی، دینی و نظایر آن دارای کارکردهای ویژه است که به طور یقین مهمترین آن رسالت نهاد مسجد در ماه مبارک رمضان است. کارویژه‌های مسجد در ایام ماه مبارک رمضان با عنایت به همه‌گیری کرونا کدامند؟ سیاست‌ها و مأموریت‌های فرهنگی مسجد در ماه مبارک رمضان چیست؟ دستاوردهای نهادسازی مسجد در حوزه فرهنگی کدامند؟ مهمترین موانع و چالش‌های موجود و فراروی مساجد در امر تحقق آرمان‌های فرهنگی چیست؟ به نام خدا. سلام. با برنامه محراب روشن از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. در این برنامه قراره کارکردهای ویژه فرهنگی مساجد در ماه مبارک رمضان مورد بررسی قرار بگیره. من محمد فیروزی قرار هست در دقایق آتی گفتگویی داشته باشم با حجت الاسلام حامد حیدری، رئیس واحد سنجش و ارزیابی مساجد استان تهران. خب، خدمتتون سلام عرض می‌کنم آقای حیدری، ممنونم که وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید. اجازه بدید که با اولین سوال در رابطه با موضوع کرونا با شما برنامه رو شروع کنیم. با توجه به اینکه بیش از یک سال از شیوع کرونا در ایران میگذره و به طور رسمی این بیماری اعلام شده، در حال حاضر مسجد چگونه کارکردهای فرهنگی خودش رو در شرایط موجود انجام میده و شما چگونه فکر میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده زنده از قبولی سوالات عبادات بزرگواران عرض کنم که برای پاسخ به این سوال، رسالت فرهنگی مسجد باید یک عقبگردی داشته باشیم به جایگاه اصل مسجد در اسلام که یک پایگاه فرهنگی هستش که به عبارتی پیامبر اکرم رو بنا نهاده و اولین کاری هم که پیامبر اکرم برای حرکت فرهنگی خودشون انجام دادن، وقتی نگاه کردن دیدن که یک پایگاهی نیاز دارن، یک محل اجتماعی نیاز دارن، خب مستحضر هستید مسجد رو به عنوان زیربنای این پایگاه فرهنگی خودشون از صدر اسلام قرار دادن. که حتی جالب هستش وقتی این رو دشمنان از همون زمان فهمیدن، اومدن یک تقابل ایجاد کردن که در مقابل مساجدی مثل مسجد قبا یا مسجد خود پیامبر مسجد ضراری تأسیس کردن، یعنی بخوان مسجد رو مقابل مسجد قرار بدن، منتها با نیت خاص خودشون که خدای متعال می‌فرماید مسجدی مسجد هستش که بنای مسجد بر اساس و پایه تقوا بنا نهاده شده باشه. این نشون میده که مسجد به چه سمتی باید برود و رشد مسجد به چه چیزی هستش، که وقتی پایگاه و پایه و ریشه اساس مسجد تقوا باشه، مطمئناً خروجیش هم باید تقوا باشه. این یه چیز طبیعی هست. در خصوص ماه مبارک رمضان، خب چون ماه بندگی هست، ماه ساختن انسان و انسان سازی هستش، با همین توضیحات و مقدمه‌ای که عرض کردم، مسجد جایگاه خودش رو و جایگاه فرهنگی خودش رو نشون میده. یعنی وقتی که ماه مبارکی که قرار هست انسان به این جایگاهی برسه که مستقیما با خود خدا ملاقات کنه و ارتباط مستقیم با خدا برقرار کنه و ظرفیت و پتانسیل این ماه به این سمت و سو هستش، مسجد میتواند رسالت خودش رو تو این زمینه و نشون بده و به نحو احسن خودش رو و جایگاه خودش رو نمود و بروز بده، یعنی اون انسانسازی خودش رو به سمت و سوی تقوا رفتن مردم و جامعه متناسبن، و این رو مسجد میتونه و این پایگاه مسجد هستش که میتونه در ماه رمضان مضاعف و دو چندان و در غیر ماه مبارک رمضان را هم بر اساس اون رسالتی که خود مسجد داره این رو محققش بکنه.
خیلی متشکرم. اشاره‌ای کردید در بخش قبل به اینکه کماکان کارکردهای فرهنگی مساجد در حال اجرا هستش. می‌فرمایید که آسیب‌هایی که شیوع کرونا به کارکردهای فرهنگی مسجد زده چیا هستش و احیاناً آیا کرونا باعث شده فرصت‌هایی هم برای این کارکردها ایجاد بشه و مسجد امروز می‌تونه داره کارکردهایی بشه؟
ببینید سیاست مسجد و برنامه‌ریزی مسجد، خب ما یک روایتی داریم از امام سجاد علیه السلام، روایت معروفی هستش که انما نصبت المساجد للقرآن. از طرفی هم ما خب همه ما مستحضر هستیم که ما رو میدونیم که قرآن در شب قدر انا انزلناه فی لیلت القدر یا در سوره دخان میفرماید که ما در این قرآن رو در یک لیله مبارکه نازل کردیم. خب این یک قدر مسلم هستش که قرآن در شب قدر و شب قدر هم در ماه رمضان قرار داره و یعنی ماه رمضان ماه قرآن هست. یکی از مهمترین سیاست های مسجد و برنامه‌ریزی های مسجد که می تواند انجام شود سیاست از حضورتون که نمود دادن و بروز کردن قرآن و قرآنی کردن مساجد. از حضورتون که همونطور که عرض شد با توجه به روایت امام سجاد که مساجد برای خواندن قرآن و برای قرآنی کردن جامعه بنا شدن انما نصبت المساجد للقرآن، و با توجه به این روایت و کنار قرار دادن جایگاه قرآن در ماه رمضان که ماه رمضان و شب قدری که در ماه رمضان هستش ماه نزول قرآن و این برکت و این معدبه الهی و سفره الهی هستش که خدای متعال عنایت کرده به روی بندگان گشوده، خب مساجد میتوانند از این فرصت استفاده بکنند و بهره کامل رو ببرند و بتوانند برنامه های خودشون رو سیاست های خودشون رو به سمت این موضوع قرار بدن، یعنی یک قرآنی کردن ابتدا نمازگزاران خود، مردم و محله و جامعه خود و به فراخور کشور رو بتوانه از طریق پایگاه مسجد و پایگاه فرهنگی و این سنگر امن الهی بتونه تا این مردم رو و کشور رو قرآنی بار بیاره و قرآنی تربیت بکنه. خب بخوایم ریز جزئیات این موضوعات قرآنی کردن مسجد صحبت بکنیم، خب خودش یک موضوع مفصلیه که من اجمالا اشاره بکنم که با برنامه ریزی های از سبیل الحمدلله در حال اجرا هستن. حالا الان خاطر کرونا بعضا تعطیل هستش، چنین برنامه های جزخانی، برنامه های بیان مفاهیم قرآن، ترجمه قرآن، بیان تفاسیر قرآنی در سی شب ماه مبارک رمضان و جا انداختن موضوع تدبر در قرآن که یک مقدار موضوع مخفولی هستش در خصوص قرآن، این رو میتونه مسجد به عهده بگیره، برنامه‌ریزی بشه روی موضوع، موضوع تدبر در قرآن که یکی از سفارشات خاص خود قرآن هستش که انسان رو فرا میخونه به تدبر کردن در آیات الهی. و این اگه مسجد برنامه‌ریزی‌ها به این سمت سو بره، یعنی داره همجهت با ماه مبارک رمضان و ماه بهار قرآنی حرکت میکنه و اون همون اصلی هستش که خدای متعال از همه بندگانش انتظار داره.
خیلی متشکرم. شما برنامه مهراب روشن رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. داریم صحبت میکنیم با حجت الاسلام حامد حیدری، رئیس واحد سنجش و ارزیابی مساجد استان تهران. اگر در خصوص موضوع این برنامه دیدگاهی دارید یا نقطه نظری دارید میتونید با شماره پیامک 301035 اون رو مطرح بکنید و همکاران من اون رو ثبت میکنن و در برنامه‌های بعدی پیش خواهند پرداخت. این رو هم بعد عرض بکنم که برنامه‌های شبکه گفتگو و از جمله این برنامه که مهراب روشن هست از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم قابل دسترسی هستش که شما میتونید بعد از پخش برنامه در این برنامه کاربردی اون رو دانلود بکنید و گوش بکنید. گزارش رو میشنویم با صدای خانم مژگان حسنزاده تبریزی در رابطه با مساجد جهان. این گزارش رو هم بشنوید.
مسجد الحرام یا مسجد اعظم بزرگترین مسجد جهان اسلام و قبلگاه مسلمانان است. مسجد الحرام در شهر مکه در کشور عربستان سعودی قرار دارد. بنابر آیاتی از قرآن و روایات امامان شیعه، خانه کعبه نخستین و مقدس‌ترین بنا و اولین مسجدی است که بر روی زمین ساخته شده است. بر اساس روایات اسلامی، کعبه را ابتدا حضرت آدم ساخت و سپس حضرت ابراهیم به کمک پسرش اسماعیل تعمیر و بازسازی کرد. کعبه در زمان حضرت محمد و قبل از بعثت بر اساس بنای اولیه ی حضرت ابراهیم دوباره بازسازی شد. ساختمان کعبه به شکل مربع مستطیل و دارای 4 ضلع است که از ضلع آن را رکن می نامند. به مجموع 4 ضلع ارکان کعبه می گویند که 3 رکن آن چنین نام دارند: رکن یمشامی و رکن عراقی. ساختمان کعبه 14 متر ارتفاع دارد، طولش 11 و عرضش 10 متر است. بنای کعبه از سنگ‌های سیاه و سختی ساخته شده است که پرده سیاهی بر روی آن قرار دارد. می‌گویند نخستین بار حضرت اسماعیل پرده‌ای بر کعبه کشید. این بنا بخش‌های دیگری هم دارد، همچون حجرالاسود، ملتزم، مستجار، حتیم و حجر اسماعیل. در نزدیکی آن نیز مقام ابراهیم و چاه زمزم واقع شده است.
به ادامه سوالاتمون بپردازیم. آیه حیدری، شما اشاره کردید به کارکردهای فرهنگی مسجد. امروز به طور خاص سیاست‌ها و مأموریت‌های فرهنگی مسجد در ماه مبارک رمضان چی هستش؟ اگر اشاره مستقی داشته باشید که ممنون میشم.
عرض به حضورتون که خب این دو بخش داره، یه بخش قبل کرونا یا بعد از کرونا، یه وقتی یه بخشش در حال کرونا هستش. اما ما حالا این موضوع بحث این ویروس منحوس کرونا رو در نظر نمیگیریم و به صورت عام و کلی صحبت میکنیم، چون داریم در خصوص جایگاه مسجد و بیانسطح های مسجد صحبت میکنیم. خب این فرمایش شما و سوال شما یه مقدار سوال جزئی هستش و مصداقی هستش که باید روی مصادیق روش صحبت، مصادیق صحبت بشه. نمیشه خیلی مثلا برنامه‌ریزی های مساجد رو به صورت کلی مطرح کردش که باعث جذب جوان ها میشه، باعث جذب نوجوان ها میشود. خب این یک آسیب شناسی هستش که ما باید اول زیربنای آسیب شناسی رو مطرح بکنیم. خب همه ما مستحضر هستیم که با توجه به این زرق و برق دنیوی، زرق و برقهایی که برای نوجوان های ما، جوان های ما در فضای مجازی، در فضای بیرونی و فیزیکی خارجی پیش اومده و اتفاق افتاده، این همه گرایش ها به سمت شهوت، شهوت پرستی، مد پرستی، این چیزهایی که حالا فرهنگ غرب گرایی به وجود اومده، خب ما بخوایم واقع گرایانه نگاه بکنیم، نوجوان و جوانهای ما رو به این سمت و سو سوق داده متاسفانه. مساجد ما، عرض میکنم بخواییم مصداقی صحبت بکنیم، برخی از مساجد ما به همون سبک و سیاق سنتی دارن کار خودشون رو ادامه میدن و خب این متاسفانه و مطمئنن نمیتواند جوان مایی که دائما با گوشی، لپتاپ، تبلت سر کله داره میزنه، یعنی در فضای آنلاین کل جهان داره میگرده، وبگردی هایی داره انجام میده، خب طبیعتا این هستش که خیلی برای سخته که بخواد اون محیط سنتی رو بپذیره جوان و نوجوان امروزی. خب این مساجد مطمئنا موفق نخواهند شد در این سیاست جذب نو که این گرایششون رو به سمت جذب نوجوان جوان سوق دادن و گرایش پیدا کردن، برنامه‌های خودشون رو آپدیت کردن، بروز کردن، سعی کردن که آپدیت باشن، آنلاین باشن نسبت به ارتباط با جوانان و نوجوانان، از قبیل برنامه‌های درسیش و ارتقای سطح علمی و درسی بچه‌ها گرفته تا اردوهایی که برای بچه‌ها به فراخور سنشون برگزار می‌کنن، امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی که در اختیار نوجوانان و جوانان قرار میدن. خب به هر مسجدی و بعضی مساجد امکانات خوبی دارن، از جهت بودجه فرهنگی خوبی دارن، خب بیشتر میتونن برسن و برخی ها نه،